و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. به ساعت 23 می رسیم. از شما شنوندگان ارجمند دعوت می کنم به برنامه ملاقات توجه فرمایید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
اون طور خطه. من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بده.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفان. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم و در این برنامه ملاقات افتخار دارم که با یکی از بزرگان فرهنگی این مرز و بوم صحبت میکنم. در آجودانیه تهران در خانه استاد عبدالله انوار هستیم، در جایی که انوار دانش به تمامی هویداست. در این خونه در آجودانیه ما فقط کتاب میبینیم، کتاب میبینیم و کتاب. تفاوتی در این خونه بین اتاق کار و اتاق پذیرایی و حتی آشپزخانه و حتی میز موسوم به غذاخوری نیست. خانه استاد عبدالله انوار کوچک نیست، اما کتاب ها بزرگند و زیاد. نام استاد عبدالله انوار برای هر اهل فضل، هر اهل کتاب، هر اهل اندیشه نامیست یگانه و مأنوس، کتابشناسی فاضل و نسخه شناسی بی بدیل. استاد انوار، عرض ادب دارم خدمت.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از محبتی که فرمودین. این فرمایش ها همه لطف ایشونه، ولی واقعیت این نیست که این حرفا درش صدق بکنه. در حق بنده در خدمت شما هستم. سوالی داریم بفرمایید.
عرض میکنم، البته این نشانگر تواضع و فروتنی حضرت عالی هم هست. بزرگان فرهنگی مملکت قدرشناس شما هستن، مخاطبان هم آشنا. استاد انوار، ما طبق روالی که در برنامه ملاقات داریم در مورد زندگی و سوانح ایام و تحولات روحی و تجربیات زیسته هر بزرگ فرهنگی با ایشون صحبت میکنیم. شما متولد تهران هستید؟ 1303.
بله بله.
در کدام محل استاد؟
من در 1303 در تهران در خیابان سعدی شمالی.
بله.
که سابقا بهش گفتن خیابان سنی الدوله، برای بعدها نامش عوض شد، شد سعدی شمالی، زیر چهارراه سدلی. اونجا منزل پدری ما بله. بود و در اونجا من تولد شدم و
بسیارا.
زندگی ابتدایی ما در اونجا شروع کردم کردم و در خانواده مون اونجا بود، منزل ما هم اونجا بود، ولی دیگه بعدها فروخته شد. بله.
استاد، چون شما علاوه بر تمامی فضایلی که دارید در تاریخ، در ادبیات، در فلسفه، در تاریخ علم، ریاضیات، موسیقی، حتی تهران شناس هم هستید. اینه که من گفتاری اسامی که میاد از شما پرسم. سنی الدوله میگفتن قبلا خیابان سعدی.
بله بله، سعدی رو سابقا.
سنی الدوله کیست آقا؟
سنی الدوله پسر مخبر الدوله بود، اینا برادر مخبر السلطنه بود، اینا از رجال دوره قاجار هستند، خانواده هدایت هم در حقیقت. سنی الدوله که از افراد خانواده هدایت بود که تا پسرهای مخبر دوله بود که رفت فرنگستون و برگشت رو مثلا در آلمان هم درس خونده بود اونطوری که در شهر حالش میگن و در اینجا هم دو سه تا کارخانه هم در ایران زمان ناصرالدین شاه ایجاد کرد، یک کارخانه پارچه بافی بود و
مالک اون منطقه بودن، یعنی آقای
انوار نه اون مخبر سلطنه و خانواده هدایت اون بله اون نواحی رو تمام بله تمام اون نواحی هست
مال از چه زمانی اون وقت استاد اون خیابون به نام سعدی شد؟
از زمان پهلوی اول از اواسط پهلوی اول خیابون ها رو اون خیابون گشاد کردن، سنگ بود وقتی خرابی کردن و گشاد کردن تبدیل شد به خیابون پهلوی و اسفالت شد و چیز مدرن رو پیدا کرد.
استاد در اون خونه که متولد شد اون خونه هست هنوز یا
بله اون خونه هستش
بله. کسی ساکنه در اونجا
بود؟ بله دکاکین هم داره بالا خانه هم هست اینا ولی در دست ما نیست که فروخته شد.
فروخته
شد بله بله.
پدر چه کاره بودن جناب؟
پدر من در یه خانواده سیاسی و مذهبی بده اونجا آمدن. پدر من در قبل از مشروطیت استاد فلسفه و فقه بود، یعنی چون جامعه مغول و منقول بود از بله بود که در این رشته خیلی کار کرد
و از فعالین مشروطه هم
بله بله بعد از فدایی چون با یه واسطه شاگرد حاج مولادی سبزواری بود که فیلسوف و عباست دوره قاجاره، بعدم با یه واسطه شاگرد مرحوم شیخ مرتضای انصاری بود چون شاگرد میزحسن آشرانی بود و در فقه اصول مقام خیلی بالایی داشت. بعدم این بود تا وقتی که صدای مشروطیت در اومد، ولی از مشروطیت که پیدا شد یکی از علاقمندان به مشروطه بود و برای این کار زجرهام کشید برای این که در جنگ مجلس که کودتای محمد علی شاه بود ایشون بله؟ زندانی شد در باغ شاه سه ماه زنجیر استبداد بر گردنش بود.
یعنی هم دوره سور اسرافیل
بله بله و هم بودن همون روزی که ملک المتکلمین و سور اسرافیل و اینها که جهانگیر خان اینها در دلای مجلس شکست خوردن ایشون هم همون روز اسیر شد بردنش باقش ها و اینکه چیز کردن جزء گروه بودن که زنجیر کردن و میخواستن محاکمه کنن که اون دو نفر رو محمد علی شاه از روی غضب کش
بله
ولی اینها زنجیر بودن که به مراتب از اون کشتن بدتر بود چون اینا پنج نفر مثلا زیر یک زنجیری بودن که هر کنون که حلقه بود گردنشون بود که اینا وقتی میخواستن غذای حاجت کنن باید چهار نفر جمع میشدن که این بتونه غذای حاجت کنن غذای حاجت هم نبود اینا رو میابردن صبح بیرون یه خود آب هم در سر صورتشون بچاستن بیان تو و بعد در این مورد به حد زیاد بود تا اینکه در سه ماه بعدش
بله.
اینا رو محاکمه کردن و ایشون چیز کردن دستور دادن که از تهران خارج بشه یعنی
تبعید
شد تبعید شد به مازندران. وقتی که به مازندران رفت در همون موقع هم محمد ولی خان سپهدار که بعد شده بود سپهدار اون هم بر علیه محمد ولی شاه اومده بود
سپهدار تونکابونی
یعنی زنده بود بله اومده بود اونجا و عقب ایشون فرستاد و ایشون در حمله به تهران و از مجاهدین درجه یک بود با چیز و اومدن تهران رو فتح کردن که بعد مشروطیت یعنی کودتای محمد علی شاه رو به این ترتیب خاتمه دادن
و نماینده مجلس بودن
بعد از اون بله بله
چند دوره بودن
هفت دوره میشه بله از دوره سه میشه که وکیل مجلس بود چهار و پنج و شیش و هفت وکیل مجلس بود و در مجلس هم خیلی زحمت کشید مثلا در قسمت قانون گذاری رئیس قربان رئیس کمیسیون عدلیه یا کمیسیون عرایض بود و در تنظیم قوانین حقوقی و جزایی اینا خیلی زحمت کشید.
بسیار تا آخر اون ملبس موندن یا
نه؟ نه 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 در 1308 مثل که موقع بود که خود خودشون تو مجلس قانون اتحاد لباس رو گذروندن ولی موسیقی هم بود روز اومده بود با همون امام بیرون پاسبان طبق دستورش اون زمان رضاشاه سخت میگرفتن
بله.
عباشو پاره کردن بعد رب شکایت کرد به ممکی رئیس نظمیه درگاهی درگاهی گفت این پاسبان ما حرف ایتی رأی شما ها رو قبول کرده
دیگه. قانون خودتون
بله قانون خودتون عمل کرده دیگه که اشکال نیست ولی نه این که فکر کراواتو که عکسش هست اینجا اون طرف اونجا نشون میدن
بله بله
یه لباس بله یخشی کاری به سلام لباس موچه دینا و عکسش هم در جنگ با برای حمله تهران با لباس نظامی و عمامو اینا هستش اونجا.
من برای مخاطبان محترم توضیح بدم، استاد اشاره میکنم به چند عکس قدیمی که بله بله. یک تاخچه هست. بله من این عکس رو میبینم که پدر با لباس نظامی هست.
بله اون بله اون موقع بود برای حمله به تهران. بله اون عکس آخر
بله. بله. اهل درویشی هم بودن آقا؟
کی؟
پدر اهل تصوف
نبود؟ نه اهل تصوف نبود، ولی از شاگردهای خوب آمیز ابراهیم رشدی بود که اون فلسفه ایشون شهر فسوط الحکم محی الدین عربی رو درس میداد و خیلی هم در این قسمت ایشون وارد بود. تو بعد موقع که خود درس خونده بود، خوب درس خونده بود، چون تا آخر عمرش هم کارهای علمیشو میکرد. با وجود که دیگه بعد از این که پیرمرد شد و کنار گرفته بود از سیاست، ولی کارهای علمیشو مرتب میکرد.
فرمودید که ایشون در تدوین قوانین جدید کشور فعال بودن. وقت من یک بار هم شنیده بودم که حضرت علی میخواستید وارد دانشگاه رشته حقوق بشید.
بله بله.
ایشون مخالفت کردن. یه تعبیر عجیبی هم گفتید که پدر فرمودن که چرا وارد اعتباریات میشید؟ بله بله. اعتباری رو رها کن، به امور عقلی بپرداز.
بله من
چون خودشون حقوقدان بودن ولی
بله نه. من کلاس زمان ما هم متوسطه
بله.
تا پنجم بود، بعد از پنجم یه امتحان نهایی میدادیم، بعد رشته انتخاب میکردیم. من اتفاقا در خرداد پنج متوسط امتحان دادم، قبول شدم. شیش ادبی رو تابستون خوندم، رفتم امتحان دادم شهریور قبول شدم، به اصطلاح دو کلاسگی کردم. بعد کنکور مدرسه اون موقع در تهران سال 1121 بود، اصلا دانشگاه خیلی یعنی متوسطه، شاگرد متوسطه خیلی کم بود.
زمان جنگ هم بود دیگه.
بله بله شدید جنگ بود اونجا. فقط دانشکده حقوق کنکور داشت، هیچ دانشکده کنکور نداشت، چون دانشکده برایشون به قدر کافی دانشکده ها فارغ التحصیل متوسطه نداشتن، فقط حقوق بود. چون کسانی که علوم قدیم هم خونده بودن میتونستن کنکورشو بدن. در حال بود 1000 نفر کنکور داده بودیم. ما 30 نفر هم بیشتر نمیخواستن، اتفاقا من قبول شدم. قبول شدم بعد اومدم منزل، مادر من خوشحال بود، به پدر من گفتش که فلانی قبول شده. گفت به من گفت کدوم که سر خوندی؟ گفتم بشه. گفت انسان تا امور عقلی هست که عقب امور اعتباری نمیره، این امور اعتباری است. یه امروز با یه اعتباری یه قانون میاد، فردا با یه اعتبار دیگه تو در نوسان قرار خواهی گرفت. برای اینکه انسان کارهای گفت من همون حرفش باید تو که به موازات حقوق ریاضیات عالی رو هم خوندم و فارغ التحصیل ریاضی هم شدم.
پس حقوق هم خوندین؟
بله بله هم هر دو تا رو.
یعنی امر اعتباری و عقلی رو با هم رفت.
بله بله یعنی وقت اونم به مشکلات برخوردیم، چون یه شاگرد دو تا دانشکده رو نمیتونست بخونه.
آها
من چون هنوز اینم به نظام وظیفه مشمول شدن نرسیده بود.
بله.
این بود که میتونستم، ولی وقتی که سال سوم مدرسه حقوق بودم که هم دانشجو حقوق بر من تقاضای معافیت کرده بود برای تحصیل به هم دانشسرها، اونجا فهمیدن و بعد به من رئیس دانشکده مرحوم دکتر شیبانی، نه خیلی آدم سختی بود، موقع بود که دانشگاه هم به مسئله آقای دکتر مصدق مستقل شده بود 1324، به من گفتش که چرا این کاری کردی فلان، وقت گفت که من خلافی نکردم. خلاصه من ها شد که ما یک سال حقوقمونو که بگیریم بعد چیز بخونم. اونم اجازه ای که مرحوم دکتر حشرودی و اینا از برای من گرفتن.
بله.
حقوقم وقتی تابستون امتحان دادم سال بعد دوم و سومش گذروندم.
بسیار عالی. عرض شد که حالا پس حقوق خوندین، ادبیات ریاضیات خوندین، به امور عقلی و امور اعتباری همزمان پرداختین. و یه نکته بازگردم به روزگار کودکی، شما دو برادر و دو خواهر.
بله بله دو برادر و دو تا خواهر داشتم. اتفاقا چون که دو برادر من الان استاد اکسفورد هم در انگلیس هم
در منطقه در پزشکی؟
نه نه یکیشون انگلشناس معروفه برادر استاد اکسفورد، یکیشون آیرودینامیک فشار آب و اینا هست استاد هم، البته یکیشون 40 سال یکیشون 60 خورده ای سالی که در انگلیسه و اونجا بود.
علوم انسانی نپرداختن؟
نه 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 نه
پدر اهل علوم انسانی حضرت علی چهره برجسته
پدر منم فلسفه خیلی خوب خونده بود.
من میگم چطور اونها به علوم انسانی نپرداختن برادران؟
خب نه دیگه اونها رشته‌های خاصی
علاقه نداشتن.
بله علاقه نداشتن. اون که انگلشناسه، یکی از انگلشناسای جهانی هست بله البته پیر مرده 85-86 سالشه
خدا رو شکر کنه
در این رشته کار کرده.
ایران میان آقا؟
بله
ایران میان برادر؟
من گاهی تا میان به تهران. بله میان یه بازدید میکنم.
بله دیشب با یکی از دوستان تلفنی صحبت میکردم جناب انوار و گفتم که افتخار دارم فردا میخوام خدمت استاد انوار برسم پس مدتهایشون رو زیارت کنم و میخوام در مورد زندگیشون هم صحبت بکنم. یه سوالی طرح کرد که من با اجازه اون رو طرح میکنم قبل از ضبط برنامه هم البته از شما اجازه گرفتم. گفت که از استاد بپرسید این تجردی که اختیار کردن آیا به تأثیر از جناب ابوالعلاست یا دلیل دیگری داره؟
نه خیر همون دلیل ابوالعلاست علاوه بر این که بنده اون مواقعی که باید لازم به تأهل بود سخت گرفتار تحصیل بودم و مثلا توی ریاضیات خیلی کار میکردم و اصلا غافل از زندگی بودم. دقت میکنی دیگه بعدم سر که بلند کردیم دیگه موقع ازدواج گذشت.
پس هیچ وقت دچار وساوس نفسانی هم نشدی؟
تا اونجایی که خدا خواسته نه دیگه.
این اون روحیه فلسفی که ابوالعلا نمادش هست در فرهنگ ما در فرهنگ اسلامی در شما هم وجود داره. خب جناب انوار شما وارد دانشگاه شدی دوره جنگ هست بعد در کلامتون استقلال دانشگاه رو داشتید توضیح میدادید فرمودید جناب آقای دکتر مصدق.
بله بله در دوره 14 اون ایشون وکیل اول تهران شدن اومدن مجلس یعنی چیز بعدم اومدن در دانشکده حقوق نوت کردن گفتن آرزوی من از وقتی که از فرنگستون اومدم این بود که یه روزی دانشجویان ایرانی مرسی حقوق بخونن و بعدم یادم یاد دکتر معظمی با ایشون اومد گفت حالا آقای دکتر یه کمک کن تمام حقوق منو که از مجلس میگیرم به کتابخونه دانشکده حقوق اهدا کرد و بعدم گفتم با کمال علاقه استقلال دانشگاه رو از چیز میگیرم از مجلس میگذرونم. بعد اومد استقلال دانشگاه رو گرفت و دانشگاه مستقل شد که انصافا هم رؤسای خوبی دانشگاه داشت که مرحوم دکتر سیاسی بود و دکتر
اکبر سیاسی
بله 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 بسیار به دانشگاه ایران خدمت کرد یکی ایشون بود یک دو تا معاون داشت یکیش مرحوم دکتر یحیای مهدوی بود پسر آدم نظر یکی هم دکتر صدیقه غلام حسین صدیقه بود و این دو تا به قدری عالی و با علاقه زیاد مثلا دکتر یحیای مهدوی حقوقش غالبا اصلا یک قرون حقوق از دانشگاه اینا نمیگرفت حقوقش رو میداد به شاگردهایی که بهترین تز رو نوشته باشن بهترین مقاله رو نوشته باشن خیلی تشویق میکردن و خیلی هم دانشگاه رو خوب اداره میکردن.
انسانهای پاکدستی بودن. البته خب آقای مهدوی متمول هم بود دیگه پسر حوزوین و زرب و امکانات رفتار رو هم داشتن
ولی خب خیلی امکان دارن همچیکاری
نمیکنن اون که دیگه بله. برای مخاطبان محترم عرض کنم که ما در خانه استاد عبدالله انوار هستیم و در این برنامه ملاقات با ایشون گفتگو میکنیم در جایی که انوار دانش به تمامی هویداست.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی طلوع در افق آفرینش در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو
مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو ما در خانه استاد عبدالله انوار هستیم و در این برنامه ملاقات با ایشون گفتگو میکنیم و استاد بیم داشتم با توجه به اینکه هوا گرمه تابستان تهران و امکان هر لحظه قطع برق من این مقدار سریع میپرسم که برق قطع نشه و استاد هم زیاد اذیت نشن. جناب انوار با توجه که پدر اهل سیاست بودن پس از کودتای محمد علی شاه علیه مجلس در فتح تهران با مجاهدین همکاری کردن بعد در تدوین قانون و قانون گذاری ولی شما خودتون مستقیما درگیر سیاست نشدید.
بله یعنی یکی از نصایح بزرگ پدر ما همین بود که تا میتونین در سیاست دخالت نکنین چون هنوزم خیلی ناراحت بود از این که چرا درس و مقبول تدریس رو بل کرده بود و عقبش سیاست و کارهای سیاسی رفته بود از این که از خیلی ناراحت بود و ما هم تبعیت از این کنیم زیرا تربیت های قدیم رابطه پدر و فرزند میشه امروز چیز نبود، خیلی جنبه های چیز داشت، جنبه های بزرگ و کوچیکی داشت و خیلی
نوعی اقتدار و
پدرسالاری شدید بره. جنبه پدرسالاری زیاد بود و مضافن خیلی پدرمونم الواقع به ماها داشت، خیلی در این کارهای تحصیلی ما چیز میکرد، بزاره نظر میکرد.
خب بعد بعضی که دانشگاه تمام شد چه سالی وارد کتابخانه ملی شدین آقا؟
قبل از کتابخانه ملی
بله بفهم.
من مرسی حقوق که تمام کردم هم یه کنکوری به بانک ملی گذاشت برای استخدام، 5 نفر بودیم که من قبول شدم. یه نفر
بانک ملی،
بانک ملی بله.
خب
من خیال میکردم که میرم در قسمت چیز زیر دست دکتر حشرودی در قسمت آمار اینا، یا زیر دست دکتر سید حسن امامی که شد امام جمعه،
امام جمعه
رئیس قسمت حقوقی بود. من گفتم شاید یکی از این رشته‌ها برم، ولی بانکی که این کارو نکرد چیز کرد، منو فرستاد توی یه باجه توی دروازه شمرون. اون موقع هم تهران به قدری کوچیک بود، دروازه شمرون در حقیقت همون پل چوبی بهش میگن،
بله بله.
درست یه نقطه جدا شده از تهران،
یعنی انتهای تهران بود
کاملا، اون موقع تهران بود، اون قسن اسارت بود. در حق من دیدم کار خیلی کار ناراحتی، ولی به روی خودم نیاوردم، ولی همواره فکر این بودم که بیام بیرون. بعد از یک سال و نیم که کار کردم، هنرسرای عالی بود که آلمان ها در ایران مرسه صنعتی کرده،
بله مرسه صنعتی بله بله.
و بعد اینا دانشکده درست کرده بودن، خواستن مهندسی ایجاد کنن. بعد از اون برای دانشجو یه دوره پرپراتوار گذاشته بودن که دیپلوماشون اون دوره رو ببینن بعد وارد هنرسرا بشن.
بله.
اونجا اعلام کردن و یه معلم ریاضی میخواستن، معلم فیزیک و شیمی، من در اونجا قبول شدم، معلم ریاضی شدم، 2 سال اونجا بودم، یعنی دیگه از بانک استفاده دادم.
آها.
اومدم اونجا و دو
چقدر
سال
چقدر پس بانک بودین آقا؟
1 سال و نیم. بله.
بعد اومدید پس این مدرسه؟
بله بله بله. 2 سال و نیم بودم که خدمت نظام وظیفه شروع شد. بعد در بله بعد نظام وظیفه مونم اون موقع 1 سال و نیم بود، ما نظامون انجام دادیم.
کجا تشریف داشتین؟
در تهران.
بازم تهران بود؟
بله بله.
شما رهایی از تهران ندارید؟
نه نه نه، چون که اول شدم توی رشته کی قسمت تو هنگمون به اصطلاح، اونا 4-5 نفر که تهران بودن نگرشون داشتن، ما اونجا بودم. بعد تو لشکر یک بودیم، بعد تبدیل، بعد از اونجا که در اومد وزارت فرهنگ مستخدم شدم برای معلم زبان انگلیسی. 5 سال معلمی دبیرستان کردم که البته دیگه اینا مصادف شد با کودتا 28 مرداد و اون جریانات. بعد از اون چیز اداره نگارش وزارت معارف یه معلمی متعظم فرانسه و انگلیسی میخواد، من چیز کردم، امتحانی دادم، قبولم شدم، منتقل شدم به اداره نگارش.
بعد از کودتا؟
بله بله. این بعد از کودتا سال 33-34
بله. من
اونجا ما مترجم بودم. در این بین آقای دکتر محقق رئیس قسمت خطی کتابخانه ملی بود،
آقای دکتر مهدی
محقق، بله. ایشون وارد شد، استاد دانشگاه شد، رفت و اینجا برای این کار یک کسی رو میخواستن، چندین نفر معرفی شدن، من جزو یکی از اونها بودم. اتفاقا بذاره که اونجا جای چیزی بود، نسخه خطی بود، به هر کسی دست
خیلی مهم بود،
بله دست کسی نمیده. ابتدا همه به خانواده من و من آتو بود قبول کردن دیگه. بنده رفتم کتابخونه ملی سال 37 بود،
1337 تشریف بودی که
بره.
خب یه لحظه اینجا توقف کنیم، چند سال شغلاتون به نوعی عوض شد، ولی بره. همیشه در عالم تدریس و ترجمه و نگارش و در سال 32 کودتای 28 مرداد در اون التهاب سیاسی هم ورودی نکردید، درگیر امور سیاسی نشدید اصلا در اون سال، حتی با اون بحران و
کسی دیگه نبودم، ولی البته ضد کودتا بودم، همیشه هم انتقاد هم میکردم.
شما چهره مستقلی هستین؟
بله منتقل بودم واقعا هم همیشه،
ولی هیچ حزبی سازمانی ورود
نکرده بودم، نه خدمتی نکردم، ولی ضد کودتا بودیم. ولی خب دیگه جریاناتی بود که بعد از اون ما سال 37 بود میشین که
فرمودید 37 رفتی کتابخونه ملی،
کتابخونه بله شدم. در همین بین هم که لغتنامه ده خدا سازمانش رو تجدید کرد، مرحوم دکتر معین رئیس کتابخونه شد، رئیس لغتنامه شد.
بله.
ایشون از من خواست که من ساعات بیکاریم در لغتنامه باشم. بعدم در لغتنامه در حدود 15 سال لغتنامه بودم که حرف خیر رو از اولش تا آخرش من نوشتم به اضافه یه حرف کار یه جل از کاندون خیلی ده جلده.
بله
بر
بله.
اون دارم اونو گذاشتم بعد از اون دیگه کار لغتنامه تموم شده بود که از وقت آمده بیرون تا کتابخونه ملی هم در اونجا برای اولین بار با مرحوم دکتر با مرحوم ایرج افشار
بله.
و پنج نفر بودیم کاربرگه نسخ خطی یعنی کتالوگ کارت میگم فرنگی برای نسخ خطی نبود اونو ما نوشیم و طبق اون ده دل فهرست نسخ خطی کتابخونه ملی کردن که هنوزم هست
فارسی و عربی دیگه
فارسی و عربی
بله هر دو رو در ده جلد
در ده جلد بله چون نه چهار جلدش فارسی عربی ده شیش جلدش فارسی
شیش جلد و حدود 20 سال در کتابخونه ملی تشکیل
بله 22 سال میشه
22 سال یعنی تا سال 59
بله 59 من دیگه بازنشسته شدم میخواستم بیام و چندین بارم تقاضا کردم دلی هنوز انقلاب نشد چون ساعتم پر میشد ولی بعد از انقلاب سال 59 هرچند کسی دیگه نداشتم ولی در حال گفتم من دیگه وقت 34 5 سال خدمت کردم
بله بله
تقاضا کردم اومدم
پس ده جلد فرست نسخه
بله 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 هستش
اثر ماندگاری است بله. و هر کسی که اهل فرهنگ و پژوهش باشه
بله.
گریزی از مراجعه به این بله جلد بله. نداره و همچنین لغتنامه ده خدا در خود فرهنگ ما اینم دخالت داشت
بله بله چون موقع همون موقع فرهنگ میمیش قسمتی از ریاضی شو به من داد و قسمتی از حقوقش هست نوشته در مقرد
بله نام مبارک شما بله. هست
بله.
چند وقت پیش خوندم که شما الان حالا به ترجمه ها و تألیف ها و پژوهش های شما دوباره باز خواهیم گشت مشغول ترجمه نقد عقل محض هستین از کانت
بله الان درسش هم میدیم الان کاریست که کمپ اسمیت روی کانت کرده اینو همینجاست اونجاست
بله
استاد شاری میکنه بله
پر از کتاب البته ما
بله بله
بله بله از برگردان انگلیسی
بله بله متنش انگلیسیه و این کمپ اسمیت واقعا هم خدمت به کانت کرده و اختلافی که کانت و هیوم دارن الان داره نشون میده یکی از اگر کار این انشاءالله عمری باشه یه خدمتی درباره شناختن کانت
بسیار استاد دو تا ترجمه ما داریم از کتاب کانت
نه نه اینا همشون از متن کانت این تفسیرم کرده
بل.
در گرچه خودش انگلیسیه میشه که داره طرفداری از هیوم میکنه ولی کانت خوب تونسته بگید کارهای کانت خیلی مثلا دقیقه واقعا درست کاره میشه کارهای بوعلیه خیلی دقیقه که آدم یک کلمه این ویکنشنان مفصل که انشالله
بله شما اونم
ترجمه
کرده رساله من فلسفی رو
تراکتاتوس
رو
بله تراکتاتوس رو نه این فیلوزوفی رو خیلی تاکید داره البته این کار ویکنشنان رو هزار سال پیش بوعلی سینا گفته تمامشو تمام حرفایی که آقای ویکنشنان زده که نمیدونی چه قولی بوده این بوعلی واقعا چه قولی بوده
بله. ادعای گزافی است که بگیم هزار سال پیش بود
بله بله
توضیح بدین بله
بله بله تمام
این بخش رو منظورتون دقیقاً چیست
در باب مقولاتش مفصل اونجا رو نشون داده دیگه تمام این اختلافات در الفاظ حرفی است که ویکنشنان میزنه اونم نه به و نه به صراحت قول بوعلی مثلا شما الان میگیم بزرگ و کوچیک دو کلمه اپوزیت هم یعنی ضد هم هم
بله.
بزرگ و کوچیک میگه نه خیر اگه کوچیک نباشه که بزرگ به وجود نمیاد هر کو بزرگی رو کوچیک تحمل داره اصلا رابطه اپوزیتی نداره خیلی تعبول و بعد بوعلی خیلی هم تاکید میکنه که کلمات اگر خوب بفهمی خیلی مشکلات فلسفی رفع میشه که اینا رو من ترجمه کردم که اگر روزی چاپ بشه که الان دو جلد داره چاپ میشه
این منظورتون همون شرح و ترجمه شفای بوعلی این بالاخره انتشارش در مرحله
یعنی یه جلدش موسیقی چاپ شد که الان جایزه برد بله بله الان هم چیزشه ارسماتیقیشه حسابشه اینا اینی بله این داره این هم شاید تا انشاءالله اگر مطبعه کمک کنه تا اول شهریور دست میده
بعد بقیه مجلدات چطور؟
حالا بگیم نمیدیم
تو شنیدم سالهاست شما خب
بله.
هم شهر ترجمه تدیس رو داریم
بله اینجاست چون این که اولا این کار بوعلی رو خواننده همه که نیستن با خرج چاپ اینم داره یه مؤسسه چاپ میکنه مؤسسه بوعلی در همدان
بله بله بنیاد بوعلی
بانزنده
بود بله بله خب پس حالا شما بر این باور هستید با این که کارهای ویتگنشتاین رو ترجمه کردید در مورد کانت هم تدریس دارید هم ترجمه و هم تصحیح اما معتقدید که
ابو علی سینا فیلسوف بزرگ مسلمان هزار سال پیش این حرفا رو
زد. هست که من اعتقاد من نیست اصلا کسی رجوع کنه ابو علی در فرهنگ اسلامی بیشتر الهیات و گاهی هم طبیعیات خونده شد، ولی کارهای دقیق ابو علی روی منطق و روی چیزی که اونجا میبینی این ذهن چه ذهن بقادی بوده تا کار عرضه نشد، همین در حسابش مسائلی گوشه که در حساب عالیه الان چاپ میشه میبینی.
خب